حسن مجتبی علیه السلام رو و از همه شما عزیزان در این روز عزیز در مراسم های عزاداری که شرکت میکنید التماس دعای خیر داریم. اما به اطلاع شما شنوندگان محترم رادیو معارف برسونم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:13 است و از 11:45 با برنامه اذانگاهی به امید دیدار به استقبال این لحظه ملکوتی خواهیم رفت. اما پیش از اون دعوت میکنم برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه به سوال‌های شرعی که برای ما فرستادید پاسخ خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوال‌های شما عزیزان در این قسمت پاسخ می‌دهند. و اما اولین سوال این برنامه، در بعضی از بافتنی هایی که خانم ها انجام می دهند و به صورت تابلو در اختیار دیگران قرار می گیرد، منقوش به عکس های برجسته زنان نیمه اوریان است. خرید و فروش و دوختن این تابلوها از نظر شرعی چگونه است؟ حجت الاسلام بر مسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رضوان الله علیه در این باره.
به طور کلی چاپ و منتشر کردن عکس ها، حالا نیمه اوریان باشه یا اوریان باشه، از خانم ها، چون اینا در معرض فساد هست، به این معنا که افرادی اولا ممکنه که با نگاه ریبه، قصد ریبه و قصد لذت نگاه کنن، یا تحریک شهوانی داشته باشد، یا نه اصلا خودش حرمت شکنیست نسبت به حجاب و امثال اینا و عفافی که زنها باید داشته باشن، چون که دشمنان هم از روز اول آمدن با یه تصاویری در ظروف و امثال اینها کار را آغاز کردن تا جایی رسید که افرادی عادت کردن به بدحجابی و بیحجابی. لذا کلن اگر عکس خانم ها نیمه اوریان باشه یا کاملا اوریان باشد، این چون مفسده دارد همچنان که توضیح دادیم، جایز نیست و از این کار پرهیز کنن.
اگر در نماز جماعت بانوان طوری قرار بگیرند که امکان اتصال برخی از مردان به صف جماعت مردان ممکن نباشد، آیا درست است که مردان از کنار صف جماعت یا پشت سر گروه بانوان اقتدا کنند و به واسطه آنان به جماعت متصل شوند؟ در این صورت نمازشان درست است یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سؤال این گونه فرمودند:
اگر اتصال حاصل بشود در فرض سؤال اشکالی ندارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
انجام بعضی از اعمال زیبایی مانند تتو سبب زخم بر روی بدن می شود، به نحوی که تا چند روز امکان آب رساندن به آن نیست. آیا با علم به این موضوع مجاز به انجام این کارها هستیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤال مطرح شده، ایجاد مانع عمدی در اعضای وضوع جائز نیست. از جمله اون عملهای زیبایی، اعمالی که بعضن انجام میدن روی بدن، صورت، مانع میشه که آب به پوست بدن برسه، اینا جائز نیستن. یه بار ضرورتی هست، واقعا جنبه درمانی داره، اشکالی نداره. اما اگر صرف زیبایی است، ضرورتی نداره، اینا باید ترک بشه. انشاءالله موفق باشید.
آیا مجازیم کنار سفره‌ای که شراب وجود دارد غذا بخوریم ولی به شراب دست نزنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ سال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
نشستن سر سفره‌ای که شراب در اون وجود داره جایز نیست، حتی اگر کسی دست به شراب نزنه، حتی اگر نهی از منکر هم بکنه یا روشو ترش بکنه، باز هم نباید چنین سفره‌ای رو سر اون سفره بشین.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. به هنگام مراجعه به پزشک برای باردار شدن، در مسائل شرعی ذکر شده که اگر ضرورت دارد نگاه به عورت اشکال ندارد. منظور از ضرورت چیست؟ آیا ازدیاد نسل شیعه جزء ضرورت به شمار می آید؟ پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد بشنوید.
اگه منظورتون اینه که خانمی جهت باردار شدن ناچاره به پزشک مراجعه کنه و پزشک برای بارداری مجدد این خانم ناچاره به عورتش نگاه بکنه، با توجه به کمبود جمعیت کشور، زیاد شدن نسل یک ضرورت محسوب میشه و در فرض سوال اگر بارداری منحصر در چنان درمانی باشه اشکالی نداره. و البته در صورتی که پزشک همجنس وجود داشته باشه، پزشک همجنس باید مقدم بشه.
فرد بدهکار مبلغی برای تهیه مستثنیات دین در نظر گرفته، لیکن اگر آن را صرف ادای بدهی خود نماید، تهیه اموال مورد نیاز ممکن نیست. آیا بر وی واجب است آن پول را صرف پرداخت بدهی نماید؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
مستثنیات دین مثل خانه‌ای که مسکونی هست، اون اموری که انسان بهشون نیاز داره در زندگیشون، اینا از پرداخت بدهی استثنا شدن. اما اگه وجهشون در دستشه، میخواد تازه مستثنیات دین رو تهیه کنه، اینجا پرداخت بدهی مقدم هست، برای اینکه مستثنیات دین حالا بعداً میتونه انشالله تهیه کنه، اما در این فرض باید بدهی خودش رو بپردازه و این پولهایی که برای مستثنیات دین آماده کرده باید خرج و هزینه بدهیش خودش رو از اونها بپردازه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اینجانب برای خرید خودرو از صندوق اداره مبلغ 50 میلیون تومان وام درخواست نمودم. صندوق
پرداخت مبلغ مذکور را مشروط به بازنمودن حساب با موجودی مبلغ 10 میلیون تومان اعلام داشته، ضمن اینکه این مبلغ تا پایان پرداخت اقساط وام یعنی 48 ماه قابل برداشت نبوده و هیچ سودی هم در قبال این مبلغ به دریافت کننده وام پرداخت نخواهد شد. لطفاً از نظر فقهی توضیح بدید که حکم این مسئله به چه صورت است. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ گفتند:
اگر از شرایط صندوق این باشه که افرادی که میخوان از این وام استفاده بکنن افتتاح حسابی باید داشته باشن و یه حداقل موجودی داشته باشن، خب این اشکالی نداره. اگر منع قانونی هم نداشته باشه هیچ اشکالی نداره. اما اگر نه، شما میرید حسابی رو باز میکنید، نیتتونه که قرض میدم که به من مثلا قرض بدن یا وامی به من بدن، این اشکال پیدا میکنه. ولی اگر نه، از شرایط صندوق اعلام میکنن، کسی که میخواد بیاد از این صندوق مثلا استفاده بکنه، وام بگیره، این شرایط باید رعایت بکنه. شما این شرایط رو رعایت میکنید، اگر وام بهتون دادن میگیرید، اگر ندادن خودتون رو طلبکار نمیدونید، این اشکالی نداره، تصرف در وامتونم درسته. انشاءالله موفق باشید.
به عنوان یک فرد مسلمان آیا مجازم مایه هایی که پولک ندارن را به کشورهای غیر اسلامی صادر کنم و از این طریق کسب درآمد نمایم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح می دهند:
با رعایت قوانین و اگر مقرراتی هست، قوانینی هست در حکومت اسلامی، باید اونها رعایت بشه. اگر رعایت کرد اونها رو و مجوز قانونی داشت، بله، صدور اینجور ماهیایی که بدون پولک هست به کشورهایی که اونها حلال میدونن، به کشورهای غیر مسلمان، در این صورت جایز هست، به عنوان یک امر تجاری اشکال نداره. خصوصا اگه ببینه در کارهای غیر خوراکی استفادهش میکنن، تهیه چیزهای دیگه، حالا کنسانتره و امثال اینها، مانعی نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان و پروردگار عالمیان. نیازمندان درگاه الهی سلام. در این لحظه های عارفانه دعا و نیایش با برنامه از آنگاهی به امید دیدار، مهمان محفل نورانی شما عزیزان هستیم. وقت اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 12:13 است. در کتاب کنز الامال از شخصی به نام ابو سعید خدری نقل شده که گفته روزی از رسول خدا پرسیدند درجه کدام یک از مردمان بالاتر است. حضرت فرمودند یاد کنندگان خدا.
باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام، به گدایی به سر کوی تو باز آمده ام. باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام، به گدایی به سر کوی تو باز آمده ام. باز از یاد تو در سوز و گداز آمده ام، به گدایی به سر کوی تو باز آمده ام. تو که نزدیکتر از من به منی میدانی، کس خطا پوشیت ای بنده نباز آمده ام. تو که نزدیکتر از من به منی میدانی، کس خطا پوشیت ای بنده نباز آمده ام.
ای خدای بزرگ، ای مهربانی که جز تو پناهی نداریم، تمام وجودمان از توست، چگونه از تو بخواهیم که هر آنچه باید داده‌ای و هر چه باید می‌دهی؟ چگونه جود تو را نادیده بگیریم که تمام هستی از جود تو موجود است؟ الهی در وجودم هر لحظه تپش محبت تو را حس می کنم. پرده های دوگانگی را از مقابل دیدگانم کنار بزن تا در زلال وحدانیت لا یزالت نفس تازه کنم و جرعه جرعه نور بنوشم.
الا بذکر الله تطمئن القلوب
خدا را بخوانیم،
بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم، بیا رکعتی آسمانی بخوانیم، قنوتی پر از مهربانی بخوانیم. اگر دل شکسته، اگر خسته ای تو،
اگر عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
پر از بوی باران،
پر از شوق دریا،
تو را دوست دارم خدایا،
خدایا
شده محو
عشقم،
تمام وجودم به شوق نگاهت سراپا سجودم، بزن ترهی از نو تو بر آسمانم، کمک کن خدایا که عاشق بمانم.
دوستان، در زندگی انسانها گناه آثار منفی و زیانباری داره. در مقابل، اطاعت از خدای سبحان و استغفار و توبه خیر و برکت رو نصیب انسان میکنه. شخصی به نام ربیع ابن صبیح میگه: نزد امام حسن بودم که مردی آمد و از خشکسالی شکایت کرد. حضرت فرمود استغفار کن. دیگری آمد و از فقر ناله کرد. حضرت فرمود استغفار کن. شخص دیگری آمد و گفت فرزند پسر میخواهم. باز هم حضرت فرمود استغفار کن. به او عرض کردیم هر کس از چیزی شکایت کرد و مطالب مختلفی پرسید، اما شما به همه فرمودید استغفار کنند. حضرت فرمود من این سخن را از خود نگفتم، بلکه از کلام خدا گرفتم که فرمود از گناهان خود نزد پروردگارتان استغفار کنید که او آمرزنده است، تا باران آسمان را پیاپی بر شما فرستد و شما را با اموال و پسران کمک کند و باغ‌ها و نهرها برایتان قرار دهد و پدید آورد. بله دوستان، استغفار و توبه از گناهان و حرکت در مسیر الهی نتایج ارزنده و پرباری داره. با این مقدمه در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد ابراهیم کفیل رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض میکنم. گفته شد که بحث حضور قلب یکی از امور اساسی است نسبت به همه عبادات و خصوصا نماز. حضور قلب به این معنا نیست که انسان الفاظ نماز رو که جاری میکنه بر زبانش به معناش فکر بکنه. فکر در رابطه با معانی الفاظ نماز باید قبل از نماز باشه. یعنی قبل از نماز من در رابطه با سوره حمد فکر میکنم که این سوره بخشی تمجیده و ستایش خداوند متعال، بخشی اظهار بندگی است در پیشگاه خداوند متعال، بخشی درخواست کمک است از خداوند متعال، به خصوص درخواست هدایت است و دغدغه این که خدایا نکند در ادامه مسیر من دانسته یا ندانسته راه خطا رو دنبال بکنم، دانسته مسیر باطل رو برم که بشم مغضوب علیهم، یا ندانسته راه رو گم بکنم که بشم والین. اینها رو قبل از نماز روش فکر میکنه. الان وقتی تکبیرت الاحرام رو گفت و مشغول خواندن سوره حمد شد، یعنی مشغول ستایش خدا میشه، اظهار بندگی میکنه، درخواست میکنه، درخواست هدایت میکنه، دغدغه عاقبت به خیری خودش رو در ضمن سوره مورد توجه قرار میده. و همینجور حالت رکوع سجده که انشالله در ادامه بهش اشاره خواهد شد. منظور این که حضور قلب، یعنی این که شما وقتی با یک نفر صحبت میکنید و توجه دارید که دارید بهش چی میگید، اون موقع نه به الفاظ فکر میکنید و نه به معانی الفاظ، بلکه یک چیزی رو در نظر گرفتید، در نظر گرفتید که شخص رو نصیحت کنید، یا در نظر گرفتید که ازش درخواستی داشته باشید. همه توجهتون به اون غرض اصلی است که دارید، منتها اون غرض و درخواستتون رو با یک الفاظی که خودتون انتخاب کردید مطرح می کنید. فرق نماز با اون حالت شما اینه که در نماز اون الفاظ تعریف شده است، یعنی اون غرض ستایش، درخواست، اظهار بندگی، همه با همون الفاظی که توسط خود شارع مقدس بیان شده بیان میشه، و این میشه حضور قلب، این میشه با توجه عبادت کردن و نماز گذاردن. خداوند یک چنین عبادتی رو توفیقش رو به همه ما عنایت بفرماید و نمازهای ناقص ما رو به برکت نمازهای کامل امام زمان علیه السلام مورد قبول قرار بده ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما دل به غم تو بست داریم ای دوست، ما دل به غم تو بست داریم ای دوست، درد تو به جان خست داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست، ما نیز دلی شکست داریم ای دوست.
سجادم را به یاد کسی می گسترم که تمام وجودم از اوست، همان که با من است و مونس تنهایی ها و بی کسی هایم. خداوندا در این لحظات بشکوه و دقایق معنوی مرا دریاب و بال پرواز در آسمان نیایش را به من عنایت فرما.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر نایا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نایا مجیر. روی حاجت بر تو آوردم، اجر نایا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نایا مجیر. از بلاها دیده گریانم، اغثنایا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجر نایا مجیر. از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیب.
هوا سرد بود. قبل از عملیات محسن و چند نفر از دوستاش